شناخت انسان در تسعید حیات تکاملی. جلسه نهم، 24 اسفند ماه 1361.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لیحلك من حلك عن بینة و یحیا من حی عن بینه. در پایان درس گذشته به یک مطلبی اشاره کردیم که گفتیم بعضی ها موضوع تکاملی که در طرز تفکرات بعضی از بزرگان اسلام مطرح شده با مکتب بودا مقایسه کرده اند، مانند اون ابیات معروفی که مولوی دارد که در آخرش میگوید پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم این کنا الیه راجعون. یعنی بعد از طی مراحل کمال به مرحله عدم میرسم. این عدم را در همین بیت توضیح میدهد که مقصود هیچ و پوچ نیست، بلکه عدم ارغنونی است. یعنی مانند آهنگی که از یک ابزار و دستگاه موسیقی برمی آید و در ظاهر نمایش وجود ندارد، نمود ندارد، ولی بدون جهت که هدف حرکت بوده است از اصیل ترین بود برخوردار است. این را بعضی ها مقایسه کردند، بلکه چنین گفتند که از اصطلاحی که بودا به کار برده است نیروانا یا نیروانه مولوی از او گرفته است. برای توضیح این که در این مورد به خصوص هیچ صحیح نیست، این احتمال هیچ در این مورد به خصوص، ولی قانون عمومیش را عرض میکنم. نظریاتی که در طول تاریخ شبیه همدیگر می شوند، مثلا مطلبی را یک متفکر گفته است مطلب دیگری درست شبیه به آن از متفکر دیگر بروز می کند، نمی توان به مجرد دیدن تشابه این طور داوری کرد که این از او گرفته است. این بسیار کار بی اساس و بی دلیله. ما سه نوع توافق داریم، سه نوع تشابه داریم. یک مطلبی است که یک نظریه است که یک شخصیتی گفته است، شخصیت دیگری اون نظریه را از او گرفته ولی نه به عنوان تقلید خاص، تقلید محض، بلکه واقعا فهمیده و استدلال کرده دیده درسته. و از این قبیل است که خیلی از نظریاتی داریم که در گذشته متفکران بزرگ گفته اند بعدها مورد توافق و مورد تصدیق شخصیت های دیگری شده است. این غیر از توافق تقلیدی است یا تشابه تقلیدیه. البته او سبقت داشته است که این نظریه به ذهن او خطور کرده است، سبقت داشته و عظمتی خاص اوست که برای اولین بار یک چنین مطلب مهمی را گفته است. این دومی که با نظر به نظریه او و با دقت در نظریه او و استدلال و ریشه‌گیری امت را پسندیده است، این تقلید محض نیست. این را میتوان گفت پیروی استدلالی یا توافق. توافق شاید بهتر باشه، توافق استدلالی است. خوره عرشبت که صفحات دانش ما، صفحات حکمت و جهانبینی های ما پرست از این توافق های استدلالی. البته در این بیت کمی مبالغه خابیده، ولی تا حدودی حقیقتی در بردارد که میگوید سخن هرچه گویم همه گفتند، برای باغ دانش همه رفتند. یا در اون شعر قبادیانی، کاش دانایان پیشین باز گفتندی تمام، تا خلاف ناتمامان از میان برخواستی. این که گذشتگان مطالب بسیار صحیح و درست و پایدار گفتند و آیندگان از آنها استفاده کرده اند، یه چیزیست که بسیار روشن و فراوان اشخاصی که حق گذشتگان را و عظمت تفکرات آنان که در لابلای تاریخ در پیچیده و از دیدگاه ما غایب شده اند به جا نمیآورند، قطعا ظلم می کنند، ظلم به معرفت می کنند، ظلم به انسان می کنند. چنان که اشخاصی که مطلب دیگران را بیان می کنند بدون ذکر مدرک، بدون اینکه نسبت بدهند این مطلب را اون آقا گفته است و اون شخص گفته است و این کار کار اوست، ظلم است، خلاف امانت است. اگر چنین باشد که واقعا از او گرفته است مطلب را، ولی متاسفانه هست دیده زیاد فراوان میبینیم که مطالب دیگران را بعضی ها به خود نسبت میدهند بدون اینکه بیان کنند، و این یک خلاف امانت است و این با اصول انسانی درست در نمی آید، صحیح نیست. هست ولی هست این مثل. به هر حال این یک نوع. نوع دوم توافقی است که ناشی از تقلید محض. یک متفکر، یک شخصیت با عظمت مطلبی را بیان می کند، یکی دیگر یا همزمان او یا بعد از او اون مطلب را از او تقلید می کند. این غیر از اون اولیست. در اولی این فهمیده. به عنوان مثال اگر بگویی مثل افلاطونی درست است، یعنی این نظریه را بپذیریم که ایشان مطرح کرده اند، بعد از او عده زیادی از متفکران آن را پذیرفتند و از روی استدلال، حتی بعضی ها دیده می شود که استدلالشون و بیانشون قویتر و عالی‌تر از خود افلاطون بوده است. مثل که مثلا یک مضمونی را یک شاعر گفته ولی شاعر دیگری آمده همون مضمون را شاید هم از او دیده واقعا گرفته ولی عالی تر از خود او پرورانده. به عنوان مثال متنبی میگوید در یکی از ابیاتش میگوید که اول سعدی را عرض کنم که از او گرفته است، میگوید که شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، تا کمسایه نداند که تو در خانه مایی. کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان؟ پرتوه حسن تو گوید که تو در خانه مایی. این مضمون فوق العاده عالی پرورانده شده است که از متربی گرفته شده است که امن از دیارک فی الدجر رقبا. او این شعر از متربیه، مضمون مال متربیست. امن از دیارک فی الدجر رقبا او اذ هیس و کنت من الظلام ضیا او. مضمون مال متربیه. سعدی که این مضمون را از متنبی گرفته، باز البته اگر گرفته باشد، باز حتی من نمیتوانم به طور یقین ادعا کنم که سعدی این مضمون را از متنبی گرفته باشه 100%، ولی مضمون همونه همونه. میبینیم که سعدی زیباتر و با یک مثال خیلی عالی تر مسئله را بیان کرد. اینا دیگه نمیشه گفت تقلید محضه. یکشم که دوم از کلم تقلید محضه، سوم توارد افکار است. اینجا را خیلی دقت بفرمایید، توارد یعنی وارد شدن چند نظریه به یک مقصد، به یک مطلب، توافقشون بدون اینکه از همدیگر اطلاع داشته باشند در مقدماتی سیری کرده اند به اون نتیجه رسیده اند که گاهی مقدمات هم یکیه، گاهی مقدمات مختلفه، از راه‌های مختلفی آمده‌اند ولی به یک نتیجه رسیده‌اند. این را می‌گوییم توارد افکار. این غیر از تقلید است و غیر از پیروی محض. طول تاریخ معرفت ما پر از این توارد افکار. چه در زمان طولانی، مثلا فرض کنید که در دو قرن پیش یک مطلبی، یک نظریه‌ای به فکر، به ذهن کسی عبور کرده، بعد از یک قرن دو قرن همون مطلب، همون نظریه بر ذهن شخص دیگری خطور کرده است ولی بدون اینکه از آن اطلاعی داشته باشد. این را میگوییم توارد افکار. و واقعا این هم خیلی فراوانه. بنابراین اتهام و متهم ساختن شخصیت ها در صورت مشاهده توافق نظریات، توافق تفکرات، کار صحیح و منطقی نیست ابدا. غالبا ما خب خوش داریم این مسئله را، لذت میبریم که برای این که مطلبی که میگوییم، مسئله را که مطرح میکنیم منسجمش کنیم، یک تاریخ متصل برای آن درست کنیم. میگوییم بله در فلان دوران که این مطلب بروز کرد از ذهن اون متفکران، بعدن همون را در فلان جای دیگر میبینیم از او گرفت و کمش کرد و زیادش کرد و شکلش را عوض کرد به جهت مقتضیات محیطی و فلان. این روش روشیست برای نظم فکری خودمون، اما در واقع چه بوده؟ واقعا این از او گرفته؟ اثبات میخواد، مدرک میخواد. حالا بر فرض این که مسئله ای که مولوی مطرح کرده است به عنوان پس عدم گردم عدم چون ارغنون، او یدم انا الیهی کنا الیهی راجعون، اگر فرض کنیم قابل تطبیق باشه به نروانه، به هیچ وجه مدرک ندارد که این از او گرفته باشد. به هیچ وجه. شاید از اون مقدماتی که او رفته این رفته، و حتی شاید از یک مقدماتی او رفته به اون نتیجه رسیده، این از یک مقدمات دیگر رفته به چه نتیجه رسیده است. به هر حال میخواستم روی این اصرار کنم، تأکید کنم به برادران که به مجرد دیدن توافق، اونم توافق صوری شکلی، زود نمیتوانید حکم کنید که این از او گرفته، او از او تقلید کرده. اینا مدرک میخواد، یعنی برای یک مغز مأخذجوی، دلیلجوی، منبعجوی، به مجرد دیدن توافق صوری تشابه شکلی حکم به این که این از او گرفته، ما نمیتوانیم چین حکمی را بکنیم. اما اصل قضیه درست نیست از ریشش، اصلا تشابهی هم ندارن این دوتا. متاسفانه بعضی ها اینطور گمان کرده اند، حتی تشابه هم ندارن. چرا؟ اولا دریافت مولوی در باری خدا دریافت روشنیست، دریافت عرشوت که حکمای اسلام در باری خدا دریافت روشنیه، از نظر اوصافش، از نظر مفاهیمی را که برای دریافت خود مطرح می کنن، نه صورتگری و تصور ذات خدا، نه، بلکه اون دریافت ها و اون حالات نورانی و اون حالات ملکوتی که در درونشون در باری دریافت خدا مطرح می کنن روشنه، و همه می دانن که خدا در باره خدا یک مفهوم روشن بیان نکرده. بعضی ها می گوین در این باره اصلا بحث نکردی، شد صحبت بکرد. این یک. و ثانیاً یکی از اونهایی که باز بودا در باره اش مطلب روشن ندارد، خود روح انسان است. خود روح انسان چیه و رابطش با خدا چیه؟ ندارد ایشون یک مطلب روشن ندارد و یک سخنی واضح نگفته است که ما بفهمیم که روح در اون حالت نروانگی چه می شود. با کمال برین، با مبدع اعلا چه ارتباطی پیدا می کند؟ این صریحا می گوید که نا الیه راجعون. پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. قابل مقایسه ابدا نیستند، و اگر هم قابل مقایسه باشند و تشابهی داشته باشند، باید دقت کنیم که سه نوع ما تشابه داریم. بدین جهت اصلا من گمان میکنم که این را ما همیشه باید، اون قانون چرز کردم، همیشه باید در نظر داشت باشه. حرکت را صدر متعلیهی مطرح کرده بسیار شدید، خیلی جدی. حالا بگوییم چون هراکلیت مطرح کرده بود، صدر متعلیهی نزیشون تقلید کرده است. حقیقت این است که مطالبی را که صدر متعلیهی رحمت الله علیه در باری حرکت گفته است، اگر گفته هراکلیت را بیارید در برابر او بر نهید، خواهید دید یک ادعاست مطلب هراکلیت و بیانیست. این مرد در باره نظریهشون کتاب ها میشه نوشت، چطور این از او تقلید کرده؟ فرضم بکنیم، بر فرض که از میکنم واقعا قابل اثبات نیست، بر فرض هم این است که صدر متعلیهین حرکت را از هراکلیت دیده است، خیلی عالی، بسیار عالی. دیده است که ایشون گفته است عرشبت که جهان در حرکت و تحول ذاتی است، اما این بیانات مال هراکلیده. این تحقیقات عمیق، این تحقیقاتی که هم از نظر تحلیل فوق‌العاده عالی است، هم از نظر ترکیب فوق‌العاده عالی است. ما نمیتوانیم این را بگوییم صدر متعلیهین از هراکلیت گرفته است. این کلیست، به طور این کلیت داره، و ارزش ها را نباید ساقط کنیم که اگر مطلب مشابهی در طول تاریخ دیده می شود، بعد اشخاص دیگری افکار خودشون را اشوت در راه به حرکت در آورده ام، حیاتشون را مصرف کرده ام، مستهلک کرده ام در این راه، بگوییم این از او گرفته است. خلاصه مطلب بی مدرک، اگر می توانید روز قیامت جواب بدید بگید، اگر می توانید جواب وجدان خودتون را بگید، هرچ دیدید دو تا با هم شبیه بگید این از او گرفته. نمیشه، می شود، امکان داره، ولی امکان داره، ولی اون یک احتمالشه. دو احتمال دیگه هم ما داریم. این قانون کلی را در نظر داشته باشید که در مطالعات فوق العاده مهمه، فوق العاده. مخصوصا بعضی ها در تحلیل، روش تحلیل خوبه، روش تحلیل روش خوبیه، اما مواد درست نیست. یک شخصیت بزرگ را بعضی ها میخوان اینجور را برن، مخشم بعضی از تحلیلگران غربی دیده میشود، مثلا فرض کنید همین که عرض کردم، یک شخصیتی را مثل فرض کنید همون صدر متعلقی یا مولوی مطرح میکنه، میگه اینش از اونه، اینش هم از اونه، اینش هم از اونه، اینش هم از اونه، تیکه تیکه میکنن این شخصیت را، بعد از اون شخصیت یک سایه مصنوعی میسازن، سایه مصنوعی، بعد او را به خورد افکار میدهن. چرا؟ چه دایی دارد؟ این چه انگیزه ایه که ما به جبر وادار کنیم بر این که مطلبی را که کسی گفت دیگر نباید به زیر کسی دیگر خطور کند؟ اینا به عقیده من عامیانه است و از دشناختن انسان. فرض کنید الان ما از ماکس پلانک میبینیم میگوید که ما فیزیکدانان خطشناسی میکنیم، عبارتی شنید. وظیفه فیزیکدان چیست؟ مضمون عین این است، حتی عباراتش هم تقریبا هم عبارتی ایشون باید باشه، در کتاب تصویر جهان از نظر فیزیک جدید. فیزیکدان در جستجوی شناخت نمودها و روابط عالم واقعی است، بسیار عالی، همینطور هم است، وظیفش هم همین. اما اندازه گیری های ما در این باره تا اندازه کم و بیش نامطمئن هستند. و ما او وقت بعد این مطلب را میگه، و ما به قول هلمهولتز مانند اون باستانشناس هستیم چه خطی را میخواند، چه نشان میدهد یک عده واقعیات را، مثلا به نام تمدن کذایی. خط این، خود این تمدن نیست، این خطه، خطیست که نشان میدهد اون حقایق را. ما در عالم فیزیکی اون چرا که میخوانیم درست خطهاییست که دارد یک واقعیتهایی را در نهاد هستی نشان میدهد، مانند خط باستانی که تمدن باستانی را نشان میدهد. پس ما خطخان هستیم. اینا داشته باشید. اینا چی گفته؟ ماکس پلانک، فیزیکدان معروف. مولوی میگوید عقل را خطخان این اشکال کرد، عقل را خطخان این اشکال کرد، این اشکال و صور و نمودها و به اصطلاح پدیده‌های هستی که ما میخوانیم، ما خط میخونیم. اون چی که واقعیت دارد پشت این خط است. آقایان درست موافق هم شد یا نه؟ حالا من میگم ماکس پلانک از مولوی گرفته، ابدا حق ندارم، ابدا و هرگز نمیتوانم بگویم که ماکس پلانک رفته کتاب مثنوی مولوی را باز کرده خونده به اینجاش رسیده که عقل را خطخان این اشکال کرد، اون وقت از اون جا این استفاده را کرده است که بیاد این عبارت را بگوید و هلم هولتز هم همین را از مثنوی دیده است. مدرک ندار. اینها برای گذراندن عمر خوبه، دلیل نداره، اما تشبیه کی؟ توافق دارن در تشبیه. یکیش 700 سال پیش، یک شب همین قرن ما، اوایل قرن ما، همین تازه دیگه اینها تقریبا دوران معاصر ما هستن، ولی یه تشبیه دارن. چه کسی میتواند اثبات کند که ایشون از او گرفته؟ تشابه هست. لذا حتی میتوان خیلی برای این شاهد آورد، استشهاد کرد که تشبیه ها خیلی با هم، مثلا مسئله آب و عکسی که روی اون افتاده در تفسیر ثابت ها و متغیرها، در قدیم هم گفته شده، مولوی هم گفته، در قرون اخیر هم دیده میشه. این خیلی بد از آقایان و برادران خواهران میخوام خواهش کنم که خیلی جدیت کنید در این مسئله. زود شخصیت ها را نمیشه ارزیابی کرد. بله آقا، بله ایشون هم از اون گرفته است و ایشون هم از خودت هم میخواید راحت کنی، راحت کن، ولی با اینها نمیشه انسان راحت بشه. مدرک میخواد که این کتاب به دست او افتاده است، ولو 90%، ولو 80%، 70%، و الا مجرد تشابه کافی نیست. من نمیتونم بگویم که مثلا فرض کنید مباحث مربوط به الکترون جورج تومسون و بعد از او مربوط به 1200 سال پیش از میلاد اون نظریه مکس سیدونیست که درباره اتم ها در یک شعری از اشعار فینیقیه، این فینیقی ها چه گفتن، این باعث شد که ایشون بره دنبال الکترون بگرده. نمیدانم من. درست است مسیر یک مسیر کلیست، اما نمیتوان گفت این مقلد مکس سیدونیه. یا در هند بعضی از حکمای هند مطرح کرده ان ذرات اتمی را 1000 سال پیش از میلاد، بگوییم اونها از مکس سیدونی تقلید کردند. 30 سال پیش از دموکریت بحث ذرات اتمی را لوکیپس مطرح کرده، بگیم اینم از هند تقلید کرده. البته دموکریت به لوکیپس میخوره، 30 سال با هم فاصله داشتن، هر دو هم یونانی هن. او یه خورده نزدیک به هم، میشه حد زد، با این حال باز یقینی نیست. 30 سال پیش و پس سهل است که الان شما در اینجا در این بحث یک بستری به نظر ما برسه، در اون طرف محلات تهران یه همچین جدی بحث علمی باشه، اونا به همین نظریه برسن. این دلیل میشه اونا از ما تقلید کردن یا ما از اونها تقلید کردیم؟ هیچ دلیل نمیشه. بنابراین در تفسیر شخصیت ها، بخصوصا این شخصیت های بزرگ، نتوان گفت که بله به یه شکلی بعض یا کوشش میکنن مطلبی که امروز این آقا گفته به هر شکل با 153 سال و نیم پیش یه نفر ایشون رو از او گرفته است. این چه اصراریه؟ البته اگر مدرک بود، چنان که تکرارن عرض کردم، اگر مدرک بود، دلیل بود، بسیار خوب، چه عیبی داره، چه مانعی داره؟ و این هست، این مسئله بود که تتمه بحث گذشته بود. اونگاه در باره بحث از هدف زندگی و فلسفه حیات، باز بعضی ها آمدن گفتن روشی که در کنترل و مهار هوا و هوس ها و شهوات در اسلام دیده میشه و بعضی از شخصیت ها هم داد سخن داده هم مثل مولوی، اینم از فلان مکتب مرتضان هندی است، اینم باز شبیه به اون، و یا از اون مکتبه. اولا اون موقع که قرآن مجید نازل شده و گفته از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اونجا فلاسفه هین تشریف داشتن اونجا در مکه؟ نبودن. آیا اون لغت ترجمه شد به اون در شبه جزیره عربستان؟ ادبیات خودشو منسجم نبود، ایده ها و عقاید و موقع عربستان به هیچ شکل قابل توجیه و توضیحی تا بروند فلسفه هایی را ترجمه کنن بیارن اونجا، بعد بگوییم بله این مهار کردن هوا و هوس ها و شهوات برای رسیدن به اصالت های تعقل و اصالت های حقیقت از فلانجاست از فلانجاست. و نفس مما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. چون قبل از اسلام در فرض کنید فلان سرزمین این مسائل بطرح شده بود و این حقیقت، وقتی حقیقت شد، حقیقت شد، خداوند متعال می فرماد در روز می روید به دنبال معاش، شب برای آرامش خودتون است. این یک بیان واقعیت، این مربوط به تمام محیط ها و انسان هاست. اگر در یک جای این حقیقت را به طور فطری فهمیدند که قوتور شدن در شهوات موجودیت را تباه می سازد، متوجه شدن فطرت بوده، اسلام را بازگو می کند. هر که در شهوت فرو شد بر نخواست. این یک مسئله ایست از آغاز تاریخ بشری، همه می داند که شهوات و هوا و هوس ها وقتی که بدون قانون بخواهند اشباع شوند موجودیت انسان را خاکستر می کند. ارشد اسلام و قرآن هم آمده همین مطلب حقیقی را مطرح کرده است. این دلیل نمیشه که این از او گرفته است. اون وقت حالا که این طوره، باز تطبیق کنیم اصل قضیه هم تشابه نداره اصلا، درست می سمون نیروانا که عرض کردم. یعنی اون که در اون سامان ها سرزمین ها مطرح شده قید از اینجاست که مطرح شده است. چرا؟ به جهت این که اونها که مطرح کرده ان در بعضی از سرزمین ها مسئله ریاضت ها را و مسئله عرشبت که وصول به آرق مشرا با نفی استعداد هاست. مثلا فرض کنید غریزه جنسی را به کلی خونساش کنید بره پیکارش، در اسلام این طوره؟ در اسلام قطعا این طور نیست، ضد اینه. یا مثلا فرض کنید که بعد اجتماعی انسان باید منها شود، ولو این که در یک جمع هستید، میلیون ها نفر هستید، زندگی شما باید بدون ارتباط با اونها بگذره. به عنوان مثال عرض کنم، در اسلام هم چیزی نیست. هیچ یک از استعدادهای بشری در انسان منها نشده، تنظیم شده. اینها را باربرش کرده از اسلام، اونطور که مطرح کرده گفته قانون داره اینها. تو با خیال بی اساس میتوانم بکنم میتوانم نکنم، با یک خیال بی اساس درباره آزادی موجودیت خود را تخریب میکنی. این مطلب درست نیست. این خیال آزادی شما میتوانید تمام غرایز را که خدا در شما به ولیت نهاده است ازش استفاده کنید، به فعلیت برسانید در مجرای قانونش. میبینید اصلا قابل مقایسه با هم دیگر نیستن اینها. از همین جا نتیجه مهمی که برای بحث خودمون میگیریم که رابطه آزاد، عرض کردم در بحث گذشته، رابطه آزاد این مطرح میشه. رابطه انسان با امتیازات دنیا، با زیبایی ها، با قدرت، با اشکال متنوعش، با هرچ که در این دنیا برای ما جالب است، بدون اینکه منها شود آن یا نیروی جلب کننده من منها شود، باید رابطه را آزاد برقرار کرد. زیبایی مطرح است. منظره زیبا برای من جالب است قطعاً، و من می توانم رابطه انبساط روانی و تحریک شهود و ذوق زیبایی را انجام بدهم، اما اینکه وجود من خلاصه شود در اون زیبا، نه نه، چون منم درک کننده اون زیبایی و به اضافه چطور من برم در صندوق یک زیبا؟ چطور من خود را اسیر کنم، محبوس کنم به یک زیبا؟ قدرت، رابطه آزاد، یعنی زیبایی عقلن، حسن، وجدانن مطرح و خوشایند برای بشر، ولی این یک بعد انبساط روحی ما را اشباع می کند، اما روح ما را نمی تواند در خود زندانی کند، که چون استعدادهای دیگری دارد و کارهای دیگری دارد و واقعیات دیگری دارد. قدرت، اگر یک کسی بیاد این طور قضیه را مطرح کند که قدرت هیچ، ما با قدرت چه کار داریم؟ قدرت یعنی چه؟ قوه یعنی چه؟ نیرو یعنی چه؟ بهتر است که ما بگوییم سخن این شخص را ما نمی‌فهمیم. ایشالا چیزی میگوید که به قول آبیان میگوید عقل با قد نمید. باید یه هم چیزهایی باشه. هیچ خبر دارید که وقتی میگویید قدرت هیچ، قدرت چیزی نیست، خود این گفتن شما انرژی و نیروی مغزی صرف میکند؟ در موقع گفتن همین جمله مقداری نیروش با صرف خواهید کرد، برای اثبات همه معنا نیروها صرف خواهید کرد، انرژی ها صرف خواهید کرد تا اثبات کنید مطلب را. از حرکت یک شاخ ناچیز یک مورچه گرفته تا حرکت کل هستی استمداد از نیرو میگیرد. نیروست که او را به حرکت در آورده، قوه و قدرت هست که او را به حرکت در آورده است. نه خیر، من رابطه من با قدرت رابطه منفی است. ایشالله خودش میفهمه که چی میگه گوینده این حرف. او نیست. حقیقت این است که رابطه انسان با قدرت با اشکال مختلفش باید رابطه آزاد باشه. این شخص میتواند درباره هدف زندگی فکر کنه. این شخص میتواند که اگر بداند که این قدرت بزرگترین نعمت خدا دادی است، بزرگترین بنیان گرداننده جهان طبیعت است و برای حیات من سهمی از این نیرو مورد احتیاج است، اما من این نیرو را مالک خواهم شد، اختیار نیرو را خواهم داشت و خودم برده نیرو و برده قدرت نخواهم گشت. و اون قدرت و اون نیرو که به دست من افتاده است مرا در خود ناتوان و عاجز و بدبخت نخواهد کرد، چه متاسفانه شما به جهت ناتوانی انسان‌ها از بهره برداری از قدرت دمی توانید به تاریخ بشری بدون احساس شرم و سرفکندگی تماشا کنید. در مقابل او چی میگوید؟ قدرت را نمیخواهم. اینم میگه من برده قدرتم، قدرت قدرت. تنظیم ما میخواییم، رابطه منطقی میخواییم، ولی رابطه منطقی که نشد، حیات بیچاره انسان ها. یک روز دل خواهد بس به این، به امید این که این عرشبت که موضوع حیات او را تفسیر خواهد کرد.
خواهد رفت، خواهد دید، نشد. یه روز یکی دیگری جلوه خواهد کرد، خواهد گفت حتما همین است، چون هر چیزی که به او جلوه می کند بی اساس جلوه می کند. یک نمود جالب یه بود از حیات را می تواند نه به خود مشغول بدارد، یک بود از حیات می تواند از او بهره برداری کند. این حیات را میخواد بفروشه به او، بعدم میپرسه هدف زندگی چیه. الله اکبر، شما بفرمایید، بیار ببینیم فلسفه زندگی چیه. شما زندگی را بیار بعد در هدفش بپرس. شما در حقیقت اون انسان هایی که وقتی تمام حیات را در اختیار یک شکل از قدرت قرار داده، یک شکل از قدرت. شما اینطور بگو، وقتی میخوای بپرسی، میخوای سؤالت منطقی باشه، به نظر بنده، به نظر این جانب اینطوری میاد، بپرس بگو اون شکل از قدرت فلسفش چیه؟ چون برای تو حیات نمونده. چه حیاتی؟ حیات اونجاست، حیات در اون میز است که روش نشسته، کرسی است که روش نشسته. اون افزشو بپرس، یا به اصلاح آبیان اسکیلاس، فلسفی اسکیلاس را بپرس. آقا فلسفی حیات، حیات چیکار داری تو؟ گفتن یک نفر از این پول پرستا بود، هر شبت که داشت میمرد، بله نزدیکای احتضارش بود، از بچه هاش هم دورش نشسته بودن، گفتن بریم یه بار یه طبیب را بیاریم. اون وقت اختلاف شد سرش که طبیب را بیارن یا نه. بعضیا به مزاق ابوی محترمشون آشنا بودن، بله بعضیشون بله میگفتن نه لابود او بود پیش از حال اختلاف، شاید الان عوض شده. رفتن طبیب را آوردند و طبیب یه نگاهی کرد و رفت. این چند دقیقه بیشتر نمونده بود، یه مقدار آگاهی مونده بود، هنوز ته کاسه حیاتش یک کمی مونده بود رطوبتش. با اون رطوبت حیات گفت که طبیب چه گفت؟ گفتن آبا بله، حتی من به این بلندی گفتم، او دیگه داشت تمام میکرد. به یه شکلی گفت چه گفت؟ گفتن که نسخه نوشت. گفت برید چکه را بیارید ببینم. رفتن چکه را آوردن، گفتن حاجی آقا چکار کنیم چکه را؟ گفت میخوام حساب کنید ببینید پول نسخه زیاده یا پول دفن و کفت. اگر پول نسخه زیاده ولش کنید، بذارید من راهما برم. اگر این آقا در 60 سال 70 سال 80 سال یه وقتی اگر به ذهنش میآمد در باری هدف زندگی بپرسد، شما میفرمایید سوالش منطقی بود. او میبایست یه 5-6 تا متفکر جمع کنه، فیلسوف و متفکر، از این آدام اسمیت ها، ریکاردو ها و سایر اشفت که اونهایی که در اقتصاد کار کرده اند، کینز مینز، از اینها، ابن خلدون، خودمون، اونا همشو جمع کنه، بعد بیا راجع به فلسفه اسکناس، هدف اسکناس در این جهان هستی بفرمایید ببینیم چیه. اون مادر برده هم یه نگاهی بهش بکنن، بگن آقا آمبولانس. والا این قضیه، این که ملاحظه میکنید حکما و انسانشناسان، اون واقع بینان میگویند به خورد حیات هیچ چیز را به عنوان ارشد حقیقت نهایی به خورد حیات ندهید، حیات کوچک میشه از بین می. اون وقت باید فلسفه او را بحث بکنه، باید در هدف او بحث بکنه. یکیش گفت که پرسیدم یه نفر راه افتاده و میخواست بپرسه از یکی دی مثل آمار گرفتن که تو هدف زندگیت چیه؟ او گفت که مثلا من راننده کامیونم. گفتم واقعا نمیشه این راه؟ گفتم که از زندگی خودت برخوردار. گفت خیلی عالی. گفتم که این آقا می نویزد. گفتم که خب سعادت حیات تو و هدف حیات تو در چیه؟ گفت در همه رانندگی کامیون. گفتم که چه عجب این شما را اینطور جلب کرده، این وسیله معاش است یا اینکه نه واقعا هدف زندگی شما این است، سعادت مطلق شما اینه؟ گفت من مطلق سرم نمیشه. اما خیلی دوست دارم این کامیون بجرد. من از بچگی از حرکتی چیزهای بزرگ خوشم میومد. این شد فلسفهش. اون مثال چیز رو هم عرض کردم دیگه، مثال اون که رفتم اون ته چاه، اونجا میگفت از اونجا عبور میکردم، بله دیدم که استاده اونجا، گفتم شما از سعادت حیاتتون، گفت بله. البته این خودش خوبه ها، چه خود کار مورد علاقه بشه، اونتاش مورد علاقه نپرستشی که حیات بدون هدف بموند. گفت از همون کار خوشا، گفت بعد دو سه قدم رفتم اون طرف استادم، این رفت ته چاه، گویا چاهه مثل که مدفوعات بوده، گفت دیدم اونجا داره در ته چاه میخونه، که مضمون خواندنش هم این بود که در بالای قله کوها در اون موقع در فصل بهاران چشمهای مخمور نرگس تو را که میبینم. همون جا در اون جایگاه کرد، اونجا برای خودش تجسم کرده بود بیچاره حیات، در این که داد میکشه که کجاست هدف اعلای من، اینم میخواد تطبیق رو به اونجا نمیشه، ذهن میده یه چیزای دیگه را میاره برای اینکه جبرانش کنه. بنابراین این مطلب را خیلی باید ما در نظر بگیریم که ما شما مسئول بحث از هدف حیاتی، نه هدف اون چی که حیات را کلافه کرده است و از حیات با کاریکاتوری ساخته است. او به نتیجه نخواهد رسید. حال ببینیم انشاءالله در بحث بعدی که ببینیم این رابطه آزاد چگونه حیات را برای ما مطرح می سازد، که درباره هدفش بیاندیشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.